بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 124، مورخ 3/8/86.
صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. از دوستان سوال میکرد دیشب که این بررسی کلام حضرت امام بالاخره در تحریر چطور، با اینکه متن بحث ما تحریر الوسیله است میرسیم، یه جهتی داره که این اباحه بالعوض را متعرض بشیم، کاملا مبنای امام و مطلب اینجا روشن بشه، بعد کاملا به تقریر حرف امام و اینکه حرف امام چی هست، آیا اشکالی به مطلب وارده، نقدی وارده یا نه، انشالله حرفای حضرت امامو در تحریر بررسی خواهیم کرد. عرض شد که مشهور در قرارداد محل بحث به عنوان اجاره قرارداد رو باطل می دانستم. وجوه دیگری برای تطبیق این قرارداد بر مطابق شرعی بیان شده است، ولو کل این بحث برای ما یه بحث فرضی است، ما اجاره را قبول کردیم، ولکه به علت این که فواید فقهی عملی مهمی در این وجوه مترتب است، لذا ما اینها رو ذکر میکنیم. وجه اول این است که این قرارداد با اباحه معوضه تطبیق و تصحیح بشود، یعنی این عمل رو یک اباحه معوضه بدانیم. در رابطه با مبحث اباحه بالعوض دو مقام از بحث رو خواهیم داشت. مقام اول ماهیت اباحه بالعوض و دلیل بر صحت و کیفیت صحت این قرارداد می باشد. مقام دوم این است که آیا قرارداد اباحه معوضه در مورد ما قابل تطبیق است یا نه؟ نسبت به مقام اول عرض میکنیم که کلمه اباحه خب معناش روشنه، یعنی انسان به غیر اجازه میدهد در مال او تصرف کنه. این اباحه و جواز تصرف غیر دو صورت داره. آرتن اباحه مجانیه است، مهمان میاد منزل شما، غذا جلویش میذارید، این اباحه تصرف، نه قضا رو به او تملیک کرده اید، نه منفعتی رو به او تملیک کرده اید، اجازه داده اید از این قضا تصرف کنه، از این قضا استفاده کنه، ولی مجانه. این اباحه مجانیه است. تارتن اباحه و اجازه تصرف غیر در مقابل عوض است. مثلا در محل بحث ما اجازه می دهد غیر یک ماه از سکنای منزل این فرد استفاده کند، اما در مقابل این که آن فرد 100,000 تومان به این مالک تملیک کنه، اینجا از طرف مالک منزل یه اجازه تصرف است در سکنای منزل. نهایت این اجازه تصرف مجانی نیست و در مقابل تملیک او 100,000 تومان رو به مالک منزل. ماهیت هبه اینه که بخشش در مقابل یه بخشش، در توضیحات بعدی روشن می شود. ممکنه معالن همون نظیر هبه معوضه یه چیزی باشه، اما هبه معوضه یه تملیک درش، هبه در اباحات اگه معنا داشته باشه، بلا هبه معوضه اصلی که تملیک در مقابل تملیکه، اینجا تملیک در مقابل تملیک نیست. از این نظر دقت داشته باشید، هیچ تملیکی نیست، نه تملیک العین است، نه تملیک المنفعه، فقط اجازه میده اون آقا تصرف کنه. و آثارش هم چیه بعدن میرسیم، آثارش با تملیک المنفعه چه تفاوتی پیدا میکنه، میرسیم اینا کم کم روشن میشه. دقت کنی، پس در این مثال اباحه سکنای دارست در مقابل اخذ 100,000 تومان. حالا بحث این است که این اباحه بالعوض که معلوم شد اباحه در مقابل تملیک ثمن است، آیا دلیلی بر مشروعیت این قرارداد وجود داره یا وجود نداره. به ادله تمسک شده است برای این که این قرارداد مشروع است. ادله رو که مطرح می کنیم ملاحظه خواهید کرد از برخی از ادله استفاده می شود اباحه بالعوض یک قرارداد مخصوص است، نه بیع است، نه صلح است، نه اجاره است، یک قرارداد مخصوص. از برخی از ادله توجه خواهید کرد استفاده می شود که اباحه بالعوض خودش باز در پوشش یک قرارداد دیگه باید تصحیح و تطبیق بشه. دلیل اول دلیلی است که محقق اصفهانی و مرحوم سید صاحب عروه به این دلیل تمسک کردن و نتیجه گرفتن اباحه بالعوض به عنوان یک قرارداد مخصوص شرعاً معتبر است، همانند بیع و اجاره و هبه معوضه و امثال ذلک. این هم یک قرارداد برای خودش. استدلالشون تمسک به آیه کریمه تجارتا عن ترازه است. توضیح دلیل این است که می‌فرمایند تجارت به معنای اکتساب است. از آیه استفاده می شود هر قراردادی که عنوان اکتساب و تجارت بر او صدق کنه مشروعیت داره و اکل مال به باطل نیست. در محل نزاع ما میگویند در اباحه معوض اکتساب صدق میکنه از هر دو طرف، به خاطر این که آن کسی که پول میدهد 100,000 تومان داده است، عمل او اکتساب است، چون با دادن پول کسب کرده و به دست آورده است جواز تصرف یک ماه رو در این منزل. پس عملش اکتساب. مبیح هم که اباحه کرده سکنای منزلش رو، ولو به عنوان اولیه عملش اباحه است، لکن او هم با این اباحه سکنای منزلش 100,000 تومن رو اکتساب کرده، به دست آورده. بنابراین الاباحه بالعوض اکتساب، والاکتساب هو تجاره. نتیجه میگیریم اباحه بالعوض تجارتا عن تراز است، و تجارتا عن تراز مشروعیت شرعی داره و اکل مال به باطل نمی باشه. این خلاصه یه دلیل محقق اصفهان. نتیجه معلوم شد که یه قرارداد مستقل دیگه. الان عرض میکنیم تا ببین، عرض میکنیم که ما باید به لغت و عرف صدور نص مراجعه کنیم، ببینیم تجارت لغتن و عرفن ظهور در چه معنایی داره، بعد از این دلیل استفاده کنیم. عرف و لغت رو که بررسی میکنیم، تجارت به معنای مطلق الاکتساب نیامده است. شاهدشم اینه، سایر روایات رو مراجعه کنید، اکتساب و کسب بر احیاء مواد، بر تحجیر، بر مزارعه، بر مساقات و باغداری و امثال اینها صدق میکنه، اما تجارت بر این امور صدق نمیکنه. بعضی از لغویین مثل ابن عسیر و فیروزآبادی و بعضی دیگر تجارت رو به معنای بیع و شرا گرفتن، تجره و تجره الذي يبيع ويشتري. اگر تجارت به معنای بیع باشد، شامل اباحه بالعوض نمی شود، چون بیع یا مبادله مال است به مال، یا تملیک در مقابل تملیک،
اباحه بالعوض از ناحیه مبیح فقط اذن در تصرف است. مالی رو مبیح در اختیار دیگری قرار نمی دهد به شکلی که واگذار به او داشته باشه و تملیک هم نیست. لذا اگر تجارت به معنای بیع باشه قطعا اباحه بالعوض تجارت نیست. شاید از همین نگاه است که شیخ انصاری در صدق تجارتن عن تراز بر اباحه معوضه تأمل داره. این بیان که تجارت به معنای بیع و مساوق با اوست صحیح نیست. دلیل بر این معنا آیه کریم است رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. معلوم میشه بیع پس از تجارت به این کلیشه ذکر شده عطف تفسیری نیست چون لا بر سرش آمده. ذکر خاص است بعد العام. بنابراین ادعای تساوی تجارت و بیع از نظر لغت ادعای درستی نیست. به نظر ما تجارت چنان که از اساس البلاغه زمخشری نقل شده است هیت تقلیب المال لغرض ربح. تجارت دست به دست کردن مال است برای غرض سوداوری. اگر تجارت به این معنا باشه بر اباحه بالعوض تجارت صدق میکنه، چون مالی دست به دست شده است برای غرض ربح. مبیح منزلی که در ید او به طرف مقابل و به مباح واگذار کرده تا بعد 100,000 تومان رو بگیره سود ببره، در مقابل مباح هم تقلیب مال کرده 100,000 تومن رو در اختیار مبیح قرار داده تا سود ببره، یعنی چی گویا اون اینجوری نیست؟ این تقلیب المال نه دیگه، نه خیر، اصلا در هر معامله غرض اقلائی ربح الا ما شذ و ندر، اجاراتی که مردم انجام میدن به چه غرضه؟ هم موجر غرضش ربح، هم مستاجر غرضش ربح، فرقی نداره دیگه. اینجا جواز تصرفه، جواز تصرف غرض سوده، سود یعنی چیزی که نفعش به او برسه. بالاخره یک ما تو این خانه می نشینه، نفعش به این می رسد، این سوده. 100,000 تومان پول میشه ملک او، سود است. شما شذ و ندر بیع و شراء نمی کنم. شراء در همه موارد غرض سوده. چرا اجاره است و بیع و شراء نیست؟ که بررسی کنید، تحلیل کنید، جهتش اینه که میخواد اصل سرمایه محفوظ بمانه، فعلا میخواد منفعت رو در اختیار دیگری قرار بده، سود منفعت به جیبش برسه، سود عین نمیخواد باشه. خب باشه، هم الان میرسی
اجاره با بیشنا منفعت و عینه،
خیلی خب، اینجا اجازه تصرف یه نوع سوده، فرق نمی کنه، اینم یه نوع سوده. در یه طرف که تملیکه که روشنه، در اون طرف هم سوده بلا شک و شبهه، برای غرض سوده، میخواد سود ببره، استفاده ببره، در حقیقت این دیگه روشنه. بل چی مسامحی باشه؟ اینجا مگر سعی نمیشه اصلا امتیاز بگیرن؟ یعنی در باب اباحه طرف میاد وقتی هتل اجاره میکنه، ببینید طرف وارد یک شهر میشه، میخواد یک شب مسافرخانه اجاره کنه، گاهی چند جا این در اون در میزنه تا ارزونتر پیدا کنه. برای چی؟ صاحب مسافرخانه اتاقا رو نگه میداره، میگه اتاق خالی نداریم، برای که بالاخره یه نفر پولدار پیدا کنه و بچاپدش. اینا همه بالاخره باز غرض سود هست. نه همین رو شما اباحه حساب کنید، فرقی نمی کنه. هر کسی به هر کسی اباحه تصرف نمی کنه مال خودش رو، اباحه تصرف به مقابله است، به عوض است، اونم حساب می کنه. اباحه کنه در مقابل 50,000 تومان، اباحه کنه در مقابل 100,000 تومان، اباحه کنه در مقابل 300,000 تومان. چرا برچی؟ چرا نگاه نکنه؟ چرا؟ برای چی؟ چی داره؟ لطفی نیست، چی نیست؟ یه نوع قرارداده، میگه آقا اجازه تصرف داری با این شخص، اجازه تصرف با این شخص. طرف میره باغ وحش بلیط میخره فقط ببینه، این اباحه تصرف. حالا در ذیل اشاره میکنیم، موزه میره میبینه، درسته ما میگیم بلیط خرید، اما این نیست، این اباحه تصرفه. اباحه تصرف در مقابل پوله، اونا محاسبه میکنن برای خودشون، این ما امسال تورم اینقدر شده، مخارجمون اینقدره، اباحه تصرف میکنیم به 10,000 تومان. باز بعد میگن نه، اباحه تصرف میکنیم به 15,000 تومان، اباحه تصرف میکنیم به 20,000 تومان. همه سودی که در جای دیگه فرض میشه، اینجا فرض میشه. الکلام دقت کنید، نتیجه این که حالا کم کم میرسیم بالاخره اشکال مرحوم ناینی رو زیر ادله متعرض میشیم، اشکال ثبوتی، اشکال اثباتی، دقیق مسئله. حرف آقایونم شهید نشه، بعد یه جایی میخونیم از حضرت امام که اونم گفتیم تحلیل کلامیشون بعد از اباحه معوضه، به اینجا میرسیم. حضرت امام میفهمن اباحه معوضه بیع است، مثلا میگن بیع است، حقیقتا بیع است. وقت بیع است و در بیع امام میگن جهالت اشکال داره، و اینجا که میرسن میگن این مورد با اباحه معوضه حلش میکنیم، جهالت اشکال نداره، میشه پارادوکس و یه تناقض. حالا میرسیم بررسیش کم کم میگیم. نتیجه این که به نظر ما دلیل اول بر مشروعیت اباحه معوضه به عنوان قرارداد مستقل، آیه تجارتن انتراز میتواند مطرح بشه. دلیل دوم که باز برخی از محققین مثل مرحوم سید و مرحوم ایروانی به این دلیل تمسک کردن، حدیث سلطنت است، الناس مسلطون علی اموالهم، می‌فرمایند مفاد این حدیث سلطنت فرد است در مال خودش به هر طریق و هر شیوه‌ای. بنابراین چنان چه زید به خاطر سلطنت بر مال خودش می تواند اباحه تصرف در مال رو برای امر قرار بده مجانه. بگه یک ما بیا توی منزل من بنشین مجانی. هاکذا حدیث سلطنت میگوید زید این سلطه رو دارد که اباحه کند تصرف در مال خودش رو به امر بلعوض. پس مقتضای اطلاق حدیث سلطنت مشروعیت اباحه معوضه می باشه. پس بنابراین بیع هم نه نه ببینید لا این دیگه مسامحه نمی کنه قرارداد رو. بیع هم مبادلت و مال به مال بل عوض است. خب حالا کسی میتونه همین مبادله رو در ماهیت هبه بدون عوض انجام بده، ملکش رو تملیک کنه به دیگری. چنانچه بیع تملیک مال است بل عوض، هبه تملیک مال است مجانه، اشکالی نداره. یک قرارداد داشته باشیم، یه پوشش اونجوری باشه، اباحه مجانیه باشه، که حالا اون دیگه قرارداد معنا نداره برش، عقد برش صدق نمی کنه، اون حکمه در حقیقت. میاد جواز تصرف به غیر میده، اون حکمه، عقد نیست اصلا. مهمان رو دعوت میکنه، غذا رو جلویش میذاره، میگه بفرمایید، اون حکمه، اون عقد نیست، قرارداد نیست. اما همین در پوشش قرارداد میاد انجام میشود، میگه اباحه کردم تصرف رو به شرطی که 100,000 تومان به من تملیک کنه. حالا شرط هم نه، در مقابله، چون شرط باز معنای دیگری پیدا میکنه. مباح کردم تصرف در این مال رو در مقابل اینکه شما 100,000 تومان به من تملیک کنی. این یک قرارداد اباحه بالعوض، اباحه در مقابل تملیک، قرارداد مخصوصی است تجارتا عن تراض، چه اشکال داره؟ حالا دقت کنید، استدلال به حدیث سلطنت مورد قبول نیست. توضیح مطلب این است که مفاد حدیث سلطنت این است که انسان مسلط است بر مال خودش. بسیار خوب، این حدیث اطلاق هم دارد، یعنی انسان می تواند مالش رو به مقتضای این حدیث به غیر اباحه کنه، جواز تصرف بده، چه بلا عوض چه مع العوض. اینم قبول داریم، لکن بحث این است که این اباحه بالعوض به چه سبب شرعی و چگونه باید انجام بشود. حدیث سلطنه تسلط بر اموال است، نه تسلط بر اسباب شرعیه. به این معنا که سبب تحقق این سلطنت رو شارع باید معین کنه، لذا به دلیل دیگه شارع باید بفرماید شما سلطه داری مالت رو مباح کنی به غیر در مقابل عوض، اما آیا این سلطه رو در پوشش صلح اعمال کنی؟ آیا این سلطه رو در پوشش قرار داده مستقل اباحه بالعوض اعمال کنی؟ اسباب شرعیه تحقق مورد سلطنت از حدیث سلطنت استفاده نمیشه. بنابراین در یک کلمه به تعبیر بعضی از فقها حدیث سلطنت تسلط بر اموال است، نه تسلط بر احکام. تسلط بر اموال است، نه تسلط بر اسباب. بنابراین برای مشروعیت سبب و قرارداد تمسک به حدیث سلطنت صحیح نیست. بفرمایید. نه، سلطنت به هر معنایی باشه. سلطنت انسان سلطنت بر مالش داره، میتواند مالشو به غیر واگذار کنه، تملیک کنه، میتواند به غیر اباحه تصرف بده، بله میتواند اباحه تصرف بده به غیر، میتواند اباحه جمیع تصرفات بده، میتواند اباحه بعض تصرفات بده. همه این کارها رو میتواند چون سلطنت بر مالش داره. اما به کدام طریق میتواند، به کدام سبب میتواند؟ حدیث در مقام بیان این معنا نیست. این سلطنت رو چگونه باید اعمال کنی؟ با بیع اعمال کنی؟ با اجاره اعمال کنی؟ با خود اباحه معوضه اعمال کنی؟ با صلح اعمال کنی؟ حدیث سلطنت در مقام بیان این معنا نمی باشد، لذا داله بر این معنا نیست.
سلطنت نمیتونه تملیک کنه.
چرا؟ سلطنت تملیک رو میفهماند، اما تملیک اون سبب شرعی چگونه؟ اون تملیک عنوان بی محقق بشه، یعنی با بی شما تملیک کنید، با صلح تملیک کنید، به چه شیوه مال رو به غیر تملیک کنید، اون سبب شرعی رو حدیث سلطنت در مقام بیانش نمی باشد. دلیل سوم بر این مدعا خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.